گوش به گوش به گوش به گوش به گوش به گوش تا باشی آگاه تا باشی هوشیار تا باشی بیدار به گوش به گوش زن ایرانی مرد ایرانی در زندگانی های به گوش به گوش به گوش به گوش به گوش به گوش
صدای ما را از کشور سوئیس شهر زوریخ دارید. همراه ما باشید در برنامه دیگر از رادیو پارس. برنامه امروز ما شامل اخبار و رویدادهای مهم ایران و جهان. صدای ما را از زوریخ می‌شنوید.
با درودی بیکران به شنوندگان ارجمند رادیو پارس در سراسر جهان. رادیو پارس روزهای یک شنبه از ساعت 12 تا 13 و دو شنبه از ساعت 17 تا 18 به وقت اروپای مرکزی روی موج اف ام ردیف 97.5 مگاهرتز از فرستنده رادیو لورا در زوریخ پخش می شود. رادیو پارس را می توان به طور مستقیم و یا آرشیو شده روی سایت رادیو پارس radiopars.org و رادیو لورا lora.ca شنید. تلفن ارتباطی در استودیو هنگام پخش برنامه برای شنوندگان جهت همکاری و دادن پیشنهادات و انتقادات بدین گونه است: 044-567-2400 و با پیش شماره 2041 از خارج از کشور در دسترس می باشد و شماره 079-101-7062 برای کسانی که مایل هستند پیام ارسال کنند. مصاحبه ها در فیسبوک رادیو پارس پیش داد و همچنین در یوتیوب زری عرفانی و یا رادیو پارس منتشر می شود. با درودی دوباره به روان پاک جانباختگان راه آزادی و کوشندگان راه آزادی. دوستان نازنین، هر جا که هستید تندرست و شاد باشید و ما در این برنامه همراهی کنید. امروز دوشنبه 8 ماه نوامبر 2021 برابر با 17 آبان ماه 1400 تا ساعت 18 در خدمت شما خواهیم بود. عرفانی هستم. ترانه زندگی کن با صدای شیرین مهربود.
پر با سد و سایه، صدای زندگی شو مرگ بر من، مثل شعله، مثل شبنم، مثل ابرو، مثل تندر، زندگی کن زندگی تو تا ته لحظه آخر، از همین
توجهتون رو به خبر جلب میکنم. قتل 5 زن فعال مدنی و نظامی پیشین در مرکز بلخ. به گزارش دویچه وله، گزارش ها از مزار شریف مرکز ولایت بلخ حاکی است که جسد 4 زن فعال مدنی که با شلیک گلوله به قتل رسیدن در حومه این شهر پیدا شده است. همچنین در حادثه جداگانه دو زن دیگر که یکی از آنها نظامی پیشین بوده است همراه با دو مرد کشته شدند. طالبان تنها حادثه دوم را تایید کرده و گفته که تحقیقات آنها نشان می‌دهد که دلیل آن خصومت شخصی بوده است، اما در مورد حادثه اول اظهار نظر نکرده است. منابع فعالان مدنی افغانستان به بی بی سی گفتند در حادثه اول 4 زن که همکار و دوست یکدیگر بودند چند روز پیش از نزدیک فرودگاه مزار شریف رو بوده شده و 4 روز بعد به تاریخ 27 اکتبر اجسادشان در یک گودال حومه شهر مزار شریف پیدا شد. گفته می شود که آنها در راه رفتن به فرودگاه و سفر به خارج افغانستان بودند و خانواده هاشان تا نزدیک فرودگاه با آنها در تماس بودند. آمنه حق پرست فعال مدنی مزار شریف که حالا مقیم آلمان است در گفتگو با بی بی سی گفت که یکی از این زنان فروزان صافی استاد دانشگاه بلخ و از فعالان حقوق زنان در مزار شریف بوده است. او گفت که روز چهارشنبه 27 اکتبر خبر را شنیده است. عبدالرحمن صافی پدر خانم صافی به رسانه‌ها گفته که دخترش پس از تماس افرادی که خود را نمایندگان نهادهای حقوق بشر معرفی کردند با مدارک تحصیلی و سفر از خانه خارج شد و او گفته بود که به خارج از افغانستان می‌رود. پس از آن از او خبری نشنیدم و 4 روز بعد جسدش را در شفاخانه مزار شریف پیدا کردند. ظاهرا جسد او با جسد 3 زن دیگر پیدا شده است. در مورد هویت این 3 زن جزئیات بیشتری در دست نیست. حمله به خانه یک نظامی پیشین زن در ویدئویی که از حادثه دوم در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده ادعا شده که افراد گروه طالبان 2 شب پیش منزل یک نظامی پیشین زن داخل شده او را با یک زن دیگر و 2 مرد از بستگان این خانواده کشتند. شنوندگان ارجمند، دادگاه بین‌المللی مردمی آبان از تاریخ 19 تا 23 آبان 1400 برابر با 10 تا 14 نوامبر 2021 در شهر لندن انگلستان برگزار میشه. شرکت برای عموم آزاده. از شما دعوت میشه که در این دادگاه شرکت کنید و صدای دادخواهی معترضین آبان 98 و خانواده هایشان باشید. با هم سخنان شیوا محبوبی رو در این رابطه میشنویم.
سلام، من شیوا محبوبی هستم، سخنگوی کمیته مبارزه برای آزادی زندانیان سیاسی. امروز به این ساختمون در مرکز شهر لندن اومدم که یک بازدید مقدماتی داشته باشم، چرا که قرار یک اتفاق بسیار مهم بیفته و اون اینه که در ماه آبان ماه قرار دادگاه بین‌المللی مردمی آبان برگزار بشه. همین الان تصاویری که مشاهده میکنین در واقع از دادگاه مردمی است، از مردم ایغورهای چین که دارن شهادت میدن و کسانی که در دادستانی هستن صحبت میکنن. همین چند لحظه پیش در جلسه همین دادگاه بودیم و هنوز ادامه داره. همینطور با آقای حمید سری ملاقات کوتاهی داشتم، ایشون یک حقوقدان هستن و همینطور عضو هیئت دادستانی این دادگاه هستن و قراره عضو هیئت دادستانی دادگاه آبان ماه باشن. جهت اطلاع شما عزیزان، دادگاه مردمی آبان ماه در واقع دادگاه دادخواهی کشته شدگان و زندانیان آبان 98 هست که قرار در تاریخ 10 تا 14 نوامبر 2021 برابر با 19 تا 23 آبان ماه 1400 در همین مکان برگزار بشه. قرار تعداد زیادی از ایران، از خونواده ها، از جان به در بردگان شهادت بدن. همینجا به نوبه خودم از تک تک شما دعوت میکنم که از هر طریق ممکن در این دادگاه حضور داشته باشید، چرا که برای عموم این دادگاه باز هستش و میتونیم ثبت نام کنیم. این دادگاهی هستش که همه با هم صدای دادخواهی آبان ماه هستیم، صدای کسانی هستیم که جانشون را از دست دادیم دادن و صدای خونواده هایی هستیم که عزیزانشون رو در آبان ماه از دست دادن. پس با هم در همین دادگاه صدای دادخواهی باشیم.
در آستانه روز منع خشونت علیه زنان هستیم. در ایران آمار زنکشی سر به فلک می کشد. قتل به بهانه های ناموس همچنان جان زنان را می گیرد. ختنه زنان ادامه دارد. کودک همسری مورد پشتیبانی قرار می گیرد. همزمان قانونگذاران جمهوری اسلامی طرحی به نام جوانی جمعیت را پیش کشیدند که محتوای جز فرزند آوری بیشتر نداره. چه زمینه های قانونی وجود داره که اجازه میده کشتن زنان اینقدر نرمالیزه بشه؟ گفتگویست که خانم نیره انصاری، حقوقدان و کشنده حقوق بشر، با رادیو تلویزیون کیوسک انجام داده که توجهتون رو به شنیدنش جلب میکنم.
بنا به تعریف سازمان بهداشت جهانی، قتل عامدانه به دلیل زن بودن در حقیقت زنکشی محسوب میشه و از نظر من خشونت ریشه در تبعیض داره و به اون دامن میزنه. با توجه به مواردی رو که شما مطرح کردیم و گزارش هایی رو هم که من ملاحظه کردم، در حقیقت جنایت های ناموسی به ارتکاب خشونت و عقب قتل خانوادگی هست که به دست مردان خویشاوندان خود در خانواده صورت میگیره، مثل پدر، شوهر، برادر، پسر، عمو و اینها. و تفکر غالب بر این هستش که این زنان موجب ننگین کردن شرافت و حیثیت خانواده شدن و باید مجازات بشن، که البته بیشتر این قتل‌هایی که صورت میگیره یا کشتن زن از نوع آتش زدن و بسیاری مسائل دیگر، در حقیقت نتیجه اون ازدواج اجباری یا قربانی یک تجاوز جنسی یا طلاق گرفتن و اینها هستش که، یا همونطوری که شما به درستی اشاره کردین، حضور جنین با جنسیت دختر که در یکی از روستاهای آذربایجان هفته گذشته انجام گرفته که از نظر من انگیزه این جنایت ها داشتن احساس مالکیت مرد بر جسم و روان زن هست و همچنین احساس برتری طلبی مرد نسبت به زن. و با توجه به این مسائل آنچه که بسیار حائز اهمیت هست در حقیقت این قدرهای خانوادگی برای ممانعت و ادامه و تکرارش هیچ گونه ضمانت اجرای قانونی و حقوقی برش مترتب نیست و به همین جهت است که
داشتن در همین مورد شما اشاره کردید به اینکه مردسالاری زمینه‌های اجتماعی و فرهنگی داره. این قابل فهم است، در بسیاری از کشورهای جهان اینطوریه، اما در ایران وضعیت خیلی متفاوته. بسیار گفته میشه، کارشناسان حقوقی خصوصا معتقدند که زمینه‌های حقوقی هست که این اجازه رو میده. از نظر شما این حرف تا چه حد درسته و اگر درسته مساق‌های اون در قانون جمهوری اسلامی چیه؟
حتما بسیار درست است. ببینید، من ابتدای داره میکنم به قانون اساسی جمهوری اسلامی که نخستین اصلش رو با به رسمیت شناختن یک آیین به نام اسلام شروع میکنه و اون وارد قانون اساسی که قطعا باید جلوه‌گاه نظم عمومی یک جامعه باشه میکنه و بعد هم در اصل چهار همین قانون به طور تأکیدی اعلام میکنه که کلیه قوانین، مقررات و حتی دستورالعمل‌هایی که در جامعه ایران قرار هست که به اجرا در تدوین و به اجرا در بیاد بر اساس مبانی شرع و مقررات اسلام خواهد بود و این دقیقا نشان از این داره که حتی قانون مجازات اسلامی، قانون مدنی، به ویژه بخش خانواده، اینها همه اقتباس شده از مقررات شرعی و فقه امامیه هست و در حتی در قانون مجازات اسلامی مصوب سال 92 ماده 630 اعلام میکنه که هرگاه مردی همسر خودشو در حال زنا با مرد اجنبی مشاهده بکنه میتونه در همون حال اونها رو به قتل برسونه بیان که دستگاه قضایی اونو مجازات بکنه و اون عمل و فعل مجرمانه قتل رو که مرد مرتکب میشه تحت عنوان دفاع مشروع از ناموس و خانواده اعلام میکنه. یا به استناد ماده 220 همون قانون، پدر یا جد پدری که فرزند خودش رو میکشه قصاص نمیشه و تنها به پرداخت دیه به ورثه مقتول و تعزیر محکوم میشه که در حقیقت میشه گفتش که به موجب یکی از دلایلی که این مردان قاتل و جانی در ایران اسلام زده در حقیقت مجازات نمیشن این هستش که قصاص قتل منوط به شکایت اولیای دم هست و از همین جهت در خصوص قتل‌های ناموسی از اونجایی که عامل قتل جزء اولیای دم و صاحب خون محسوب میشه بنابراین امکان قصاص قاتل منتفی و ملغا میشه و از طرف دیگر همونطور که عرض کردم با توجه به اینکه در فقه امامیه مرد به عنوان سرپرست خانواده و سالار خانواده قرار میگیره بنابراین از این جهت هم میتونه یک مشروعیتی به ارتکاب جنایت برای مردان بده. در کنار این من یک پرانتزی باز میکنم و اونم این هستش که ببینید من همیشه این نظر رو دارم که یک قانون که در صدرش قانون اساسی واقع شده اهم از این که اون قانون خوب یا بد باشه فرهنگ همون قانون رو به طور تدریجی وارد جامعه میکنه. بنابراین در کنار این قوانین بشرستیز اساساً در وجه عام و زنستیز در وجه خاص نسبت به جنسیت و اینها که بخوایم در نظر بگیریم، میبینیم که در کنار اون فرهنگ و سنت قدیمی که اساساً با فرهنگ سازی در جامعه باید از بین برود، مسئله قانون تبعیض آمیز و زنستیزی رو ما داریم که همین خودش در تقویت میکنه اون تفکر ناشی از همون مواردی که خدمتون ابتدا گفتم و تکرار این جنایت ها رو ما مشاهده میکنیم.
بسیار خوب خانم انصاری، قانون به خاطر این وضع میشه که یکی از اهداف وضع قانون در واقع این هست که مانع از وقوع جرم بشه، در حالی که همونطور که شما اشاره کردید بسیاری از این قوانین من جمله قانون ماده 220 قانون مجازات اسلامی راهگشای خیلی از جرم و جنایت ها در ایران میشه. اگه این مسئله رو در یک گوشه صفحه قرار بدیم، آیا جمهوری اسلامی صرفاً به دنبال این یک اشتباه تکنیکی هست یا مشکلات حقوقی و قانونی هست یا نه؟ جمهوری اسلامی به دنبال اینه و یک هدف استراتژیک داره از به حاشیه کشوندن زنان در جامعه، یا میخواد که زنان رو به نحوی از امور مدیریتی اجتماعی سیاسی و اقتصادی و غیره حذف کنه؟
کاملا به نکته خوبی شما اشاره فرمودین. دقیقا این اقدامات حکومت اسلامی با توجه به اون قانونی که دربارش گفتگو کردیم، اساساً این خشونت گسترده و همینطوری باز تولید این خشونت در جامعه به طور مهندسی شده، سازماندهی شده و تنها هدفشون هم این هستش که زن رو به حاشیه بکشونن و از اینکه یک سری فعالیت‌های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی در جامعه داشته باشن اونها رو برحذر کنن. من فقط یک نکته ای رو اشاره می کنم که از نظر من بسیار حائز اهمیت هست. ببینید زمانی که قانون اساسی رو تدوین می کردن، آقای ابراهیم رئیسی وقتی صحبت از مفهوم رجل میشه که به عربی یعنی مرد، ولی رجل یا رجال سیاسی در حقوق بین الملل یعنی شخصیت‌های سیاسی فارغ از جنسیت، اما اینها به همین دلیل که زن رو اساساً در اون حوزه‌های مدیریتی سیاسی اقتصادی اجتماعی قرار ندهند، آقای ابراهیم رئیسی اعلام می‌کنه که این رجل رو به همون تعبیر مرد قلمداد کنیم، مرد مسلمان شیعه اینها، و به دلیل اینکه
خانم انصاری ببخشید، ابراهیم رئیسی یا ابراهیم یزدی؟
ابراهیم یزدی، پوزش میخوام. و اگر چنانچه حتی با این زمینه رو باز بکنیم که زنان بخواهند رئیس جمهور بشن، کسی به اونها رأی نمیده و حتی افغانستان رو به عنوان نمونه مطرح میکنن. میخوام اینطور عرض بکنم که این نظام فقاهتی از ابتدای استقرارش در ایران تمام اهداف نوینش نسبت به جامعه و به ویژه درباره زنان این بوده که زنان رو خانه نشین بکنه، زیرا که حتی در مقدمه قانون اساسی در رابطه با زن و جایگاه زن اون رو به عنوان مادر نمونه و زن نمونه تعریف میکنه. بنابراین با توجه به این زیرساخت‌های بسیار مهم در جامعه ایران، ما الان مشاهده میکنیم که کشتن زن و حتی فرزند یک خانواده که توسط اون مرد خانواده صورت میگیره بسیار عادی شده و دلیلش هم همین تکرار هست که این رو عادی جلوه دادن. ببینید در رابطه با همین خانم بارداری که جنین دختر داشت و به آتش کشیده شد، وقتی که فرماندار و رئیس دادگستری اون شهر اعلام میکنه که این خانم که باردار نبوده. اساساً در این عبارت واقعا غیر مسئولانه این فرد میشه گفتش که مشروعیت بخشی به همون مواد قانون مجازات اسلامی هست که در حقیقت قتل یک زن یا فرزند توسط مرد خانواده رو رسمیت میده. و اینکه چگونه است که سقط جنین رو قانونا ممنوع میکنند اما پسر یا دختر 16 ساله رو اعدام میکنند، از طرف دیگر در یکی دیگر از مواد قانون مجازات اسلامی اعلام میکنه که مرتکب قتل باید دارای اهلیت و عقل و بالغیت باشه. و این در حالی هستش که من موردی داشتم که یک پسر 15 ساله به حیث ذهنی و عقلی معلول بوده اون رو اعدام کردن. یعنی میخوام اینطور عرض بکنم که با توجه به مقدمه قانون اساسی که اعلام میکنه که هدف بنیادین ما گرد همایی و جمع شدن با همکیشان و همفکران خودمون یعنی اونها در کشورهای مسلمان هست، بنابراین یک فرد ایرانی در جامعه ایران اساساً جایگاهی به عنوان شهروند نداره که به تبع اون حقوقش رعایت بشه.
ترانه تا کی از اهدیه.
از درد و مهنت از رنج دنیا تکران تا که هرمان تا که بحران ها تا که توفان تا که نیران تا که اسیان ها تا که خدایا که می گریزد از صحنه دنیا ظلمت تا که مهنت تا که قفلت ها تا که ذلت تا که سختی تا که زحمت ها تا که
شنوندگان ارجمند، امروز بخش دیگری از کتاب رنسانس ایتالیا رو با هم میشنویم.
کتاب رنسانس ایتالیا، مجموعه تاریخ جهان، فصل پنجم. روم و تهاجم فرانسوی ها به ایتالیایی. به ایتالیا. در حالی که فلورانس در دوره رنسانس نخستین رشد کرد، روم داشت در وضعیت غم‌انگیز غفلت و ناامیدی دست و پا میزد. در 1420 در شهری که برای زندگی حدود 1,000,000 نفر ساخته شده بود، تنها 25,000 نفر زندگی می‌کردند. بیشتر این جمعیت تحلیل رفته در یک خمیدگی نزدیک رودخانه تیبر اقامت داشتند، جایی که گرچه در معرض سیل، گرمای دشت و بیماری قرار داشتند، می توانستند به آب آشامیدنی دسترسی داشته باشند. اشراف شهر، خاندان‌های قدیمی و زمانی قدرتمند در باقی‌مانده‌های ساختمان‌های عمومی باستانی که آنها را به صورت قلعه‌های مستحکم درآورده بودند زندگی می‌کردند. شهر محصور که حدود 22.5 کیلومتر محیط آن بود، بیشتر شبیه دشت باز بود تا جایگاه بزرگ قدرت. راهزنان، یاغیان و حیوانات وحشی در گوشه و کنار این برهود پناه گرفته بودند. در آن زمان مسافری اسپانیایی نوشت: در داخل این دیوارها بخش‌هایی هست که شبیه جنگل انبوه به نظر می‌رسند و جانوران وحشی، خرگوش‌ها، روباه‌ها، گوزها و حتی گفته می‌شود خارپشت‌ها در گوشه و کنار آن زاد و ولد می‌کنند. شهری در مخمصه. در بخش‌هایی از شهر که آرام‌تر بود، رومی‌ها در میان ویرانه‌های آنچه زمانی بزرگترین شهر جهان بود، گاوهایشان را می‌چراندند و انگور به عمل می آوردن. نویسنده انسانگرا پودجو براتچولینی در دهه 1420 روم روزگار خود را چنین توصیف می کند: محل اجتماعات مردم روم اکنون برای کشت سبزیجات معطر محصور شده یا جولانگاه خوک ها و گاومیش ها گشتند. ساختمان های عمومی و خصوصی که برای ابد بنا شده بودند، اینک مانند دست و پای یک گول عظیم فرسوده و بیپناه و ویران افتادند و ویرانی به سبب بازمانده های بسیار عظیمی که از آسیب زمان و تقدیر در امان ماندن بیشتر نمایان می شود. یک دلیل زوال روم این بود که به طور سنتی دارای شالوده قوی صنعتی و تجاری نبود. بخش عمده مواد غذایی و کالاهای صنعتی مورد نیازش از طریق واردات تأمین می شد. شراب روم از کورس، ناپل و کرت می آمد. رومی ها پارچه مورد نیاز خود را از فلورانس، صابونشان را از جنوا و کاغذشان را از فابریانو خریداری می کردند. قالیشان از ترکیه و شمشیرشان از میلان می آمد. طبقات بازرگان متوسط که در بنای شهرهایی چون فلورانس و تأمین ثبات دولت‌های شمالی چنان نقش عمده‌ای داشتند، در روم پدید نیامده بودند. قدرت اقتصادی و سیاسی شهر همواره از توان و ثروت کلیسای کاتولیک منشأ می‌گرفت. هنگامی که پاپ حضور داشت، درآمدهای پاپی به داخل شهر سرازیر می‌شد و خزانه آن را پر می‌کرد. زائران از سرتاسر اروپا برای نیایش به این شهر ابدی وارد می شدن و پول خود را صرف اجاره اتاق، خورد و خوراک، سوغات سفرشان می کردن. هنگامی که پاپ در روم بود، روحانیون با سواد و مبادی آدابی که به کلیسا خدمت می کردن نیز برای جامعه رفاه و نیرومندی به همراه می آوردن. استقرار مقر پاپی در آوینیون 1311 تا 1377 و شقاق کبیر 1378 تا 1417 به شهر به شدت آسیب رسانده بود. نبودن پاپ در روم و سپس سردرگمی ناشی از وجود چند پاپ شهر را از درآمدش محروم کرده و جایگاهش را به عنوان یک قدرت جهانی فرسوده بود. کاردینال های آن زمان کلیسا برآورد کردند که شقاق بزرگ به بهای 1/3 درآمدهای مقر پاپی در روم تمام شده بود. در 1420 که مارتینوس پنجم نخستین پاپ دوره رنسانس به روم بازگشت، با وظیفه احیای قدرت و عظمت شهر با بودجه‌ای نسبتاً کمتر روبرو شد. مطیع ساختن روم. اما نبود پول تنها مشکل فراروی مارتینوس به هنگام برگرداندن مقر متحد پاپی به روم نبود. در جریان شقاق بزرگ، پاپ‌های رقیب بر سر اینکه چه کسی در آنجا اقامت گزیند با یکدیگر از در ستیز برآمده بودند. در جریان این آشوب و سردرگمی، مهار روم از دست سربازان مزدور به دست دوک میلان و سپس پادشاه ناپل افتاده بود. روم حکومت محلی خود را نیز داشت که در تمام دوره شقاق بر سر کنترل شهر با پاپ رقابت می‌کرد. حکومت محلی به دفعات با اقتدار تضعیف شده پاپ‌ها به چالش برخاست. برای مثال در سال 1398 خاندان‌های کلونا، کائتانی و ساولی کوشیدند علیه بونیفاکیوس نهم شورش به راه بیندازند. در 1404 از پادشاه ناب به ناگزیر خواسته شد در مناقشه بین پاپ اینوکنتیوس هفتم و حکومت محلی بر سر کنترل شهر میانجیگری کند. حکومت محلی پیروز شد و اقتدارش به زیان پاپ احیا گردید. اما مارتینوس دست کم با دو امتیاز وارد سیاست به همگره خورده روم شد. شقاق پایان یافته و او تنها پاپ جهان مسیحی بود و او اهل روم و از خاندان قدرتمند کلونا بود. او به کمک فامیلش توانست برای مدتی اقتدار پاپ را در شهر از نو برقرار و آینده روشنی را برای روم ترسیم کند. تاریخدان جی اچ پلامپ می نویسد: با بازگشت دربار پاپ به روم، زائران و متوسلان بازگشتند، بازرگانان بازگشتند و نیروی حیات بخش بازگشت. مالیات پاپ از محصول که از دهقانان اروپا گردآوری میشد و بدین ترتیب خاک روم دوباره حاصل خیز گشت، چون بدون ثروت رنسانس نوزایی ممکن نبود. اما تلاش های مارتینوس روم را برای همیشه برای پاپ ها ایمن نساخت. جانشین او ایوگنیوس چهارم ونیزی بود و از پشتیبانی یک خاندان قدرتمند رومی برخوردار نبود. او در سال 1434 با تهدید مزدوران در حال جنگ اهل ایتالیای مرکزی مواجه و ناگزیر شد با یک قایق پارویی از روم بگریزد و بیشتر دهه بعدی را در فلورانس و بولونیا بگذراند. فرار اجباری ایوگنیوس به پاپ‌های پس از او درس مهم می‌آموخت. آنها دریافتند که برای حفظ تسلط خود بر روم باید سرزمین‌های اطراف آن را نیز تحت کنترل درآورند. ایالت‌های پاپی. ایالت‌های پاپی رشته سرزمین‌های مختلفی بودند که در نواری در پهنه ایتالیای مرکزی، در پادشاهی ناپل، در جنوب تاسینا، فلورانس، مودنا و فرارا در شمال امتداد داشتند. در جنوب روم ایالت‌های پاپی کامپانیا و ماریتیما قرار داشتند. موقوفه پتروس قدیس در شمال روم قرار داشت و سابینا، سپولتو، ایالت مرزی آنکونا و رومانیا در شرق و شمال جا داشتند. شهرهای مهم ایالت‌های پاپی شامل بولونیا، فرارا، آنکونا، پروجا و سپولتو می شدند. اینک ثبات سیاسی ایالت‌های پاپی برای پاپ‌های دوره رنسانس اهمیت درجه اول پیدا کرد. سرزمین‌ها و شهرهای ایالت‌های پاپی اشکال حکومتی متنوعی داشتند. بولونیا، پروجا و آنکونا عمدتاً حکومت همگانی را حفظ کردند. در نواحی دیگر خاندان‌های قدرتمندی که املاک وسیعشان به آنها توان اقتصادی و نظامی می‌داد، تسلط داشتند. برای مثال دوک‌های مونتفلترو، اوربینو برگزرگاه‌های کوهستانی بین روم و شهرهای شمال شرقی تسلط داشتند و خاندان قدرتمند سفورتسا بر پسارو در کنار دریای آدریاتیک مسلط بودند. اگر پاپ‌ها می‌توانستند این نواحی را تحت کنترل درآورند، نه فقط در برابر حملات امنیت پیدا می‌کردند، بلکه به درآمدهایشان نیز افزوده می‌شد. آنها به عنوان اربابان ایالت‌های پاپی می‌توانستند از این سرزمین‌ها مالیات بگیرند و درآمدی را که به شدت مورد نیاز بود به روم آورند. افزون بر آن ایالت‌های پاپی می‌توانستند ملزومات اساسی چون هیزم و مواد غذایی مورد نیاز شهری را که به طور سنتی نمی‌توانست خودش را تأمین کند فراهم آورند. خیشاوند گماری. پاپ ها در کنترل ایالت های پاپی انگیزه روحانی داشتند. اعتقاد آنها بر این بود که سرزمین گسترده در پهنای ایتالیای مرکزی زمانی به پتروس قدیس نخستین پاپ تعلق داشته است. به گفته تاریخدان چارلز ال استینگر، پاپ ها عقیده داشتند که این سرزمین ها میراث پتروس هستند، یعنی به خود این قدیس و بنابراین به کلیسای روم تعلق دارند. از این رو وظیفه مقدس پاپ ها بود که از افتادن آنها به دست بیگانه جلوگیری کنند. با توجه به مخاطراتی که متوجه امنیت درآمد و میراث پتروس قدیس بود، پاپ های دوره رنسانس اکثرا نه به خاطر ویژگی های روحانیشان، بلکه به خاطر توانایی های سیاسی و استعداد اجراییشان برگزیده می شدند. راهبردی که در سیاست های پاپ ها به ویژه مفید بودن خود را اثبات کرد، خیشاوند گماری، یعنی روش ارتقای اعضای فامیل به مناسب قدرت بود. دولامار جانسون توضیح می دهد دودمانگرایی پاپ ها به این وابسته بود که به اندازه کافی آدم های مناسب در جاهای مناسب در زمان های مناسب داشته باشند. خیشاوند گماری که پیش از آن در روم رایج بود با آغاز به کار سیکستوس چهارم 1417 تا 1484 فراگیر شد. او هنگامی که مقام پاپی برگزیده شد 5 تن از خیشانش را به مقام کاردینالی رساند و به آنها در ایالت‌های پاپی قدرت بخشید. جولیانو دلا روره که در سال 1503 پاپ یولیوس دوم شد، حق اعمال قدرت بر بولونیا، لوزان و کنستانس را کسب کرد. به پیرو ریاریو سرپرستی سیاست‌های پاپی سپرده شد. جیرولامو ریاریو داماد دوک میلان، کاردینال و جوانی دلا روره رئیس شهربانی روم شد. اینوکنتیوس هشتم 1484 تا 1492 و الکساندر چهارم 1492 تا 1503 نیز به خیشاوند گماری پرداختند. اینوکنتیوس در سال 1489 خواهرزادش جوانی دمدیچی پاپ لئوی دهم پسر 14 ساله لورنتسو را به مقام کاردینالی رساند. الکساندر از مقام پاپی برای ارتقاء موقعیت سیاسی پسرش سزار بورگیا و ترتیب دادن ازدواجی مناسب برای دخترش لوکرتسیا استفاده کرد. پاپ ها تا حدی از راه اعمال خیشاوند گماری قدرت خود را در ایالت های پاپی و در نتیجه در روم تثبیت کردند. تا پایان قرن 15 پاپ ها برنامه ریزی شهری، کارهای عمومی و امور مالی شهر را تحت نظارت خود درآورده بودند. مقامات مهم اداری و مواضع کلیدی قدرت در اختیار صاحب منصبان دربار پاپی غالباً خیشاوندان پاپ بود، اما خیشاوند گماری تنها ابزار مورد استفاده آنها برای کسب برتری نبود. به موازات زیرکی سیاسی و فراست نظامی، شکل تازه‌ای از انسانگرایی به پاپ ها در کسب قدرت کمک کرد. انسانگرایی رومی. انسانگرایی که در روم پدیدار شد با آن نوعی که در دیگر بخش‌های ایتالیا رواج داشت آشکارا متفاوت بود. انسانگرایان رومی برای الهامگیری به روم باستان می‌نگریستند و هدفشان تثبیت روم به مسابقه شهر مسلط اروپا بود که در آن پاپ به شیوه امپراتوران بر ایتالیا و همه جهان مسیحی حکومت می‌کرد. بسیاری از پاپ‌های دوره رنسانس به رشد این نوع تفکر دامن می‌زدند. نیکولاوس پنجم 1447 تا 1455 انسانگرایان برجسته را استخدام کرد تا متون یونانی را به لاتین ترجمه کند و کتابخانه ای ممتاز در واتیکان برپا دارد. او با الگو قرار دادن امپراتوری روم شروع به بازسازی کلیساهای باستانی کرد و برای ساخت شهر جدید واتیکان که قرار بود افسانه ای ترین شهر در تمام جهان مسیحی باشد برنامه ریزی کرد. نیکولاوس در دوره پاپیش هم برای واتیکان و هم برای شهر روم تلاش کرد. ساختمان چندین کاخ عمومی و خصوصی را سفارش داد. بسیاری از خیابان‌های روم را سنگفرش کرد و با سازی کلیساها، کاخها و پل میلیوس یاری رسانید. به ادعای پاپ نیکولاوس این طلب شکوه و افتخار جنبه نه دنیوی بلکه روحانی داشت. گفته می‌شود در بستر مرگ چنین توضیح داد: برای ایجاد اعتقادات محکم و پایدار در ذهن توده‌های بی‌فرهنگ باید چیزی وجود داشته باشد که به چشم آید. ایمان عمومی اگر تنها بر تعالیم استوار باشد، هرگز جز بنیادی سست و متزلزل نخواهد داشت. اما اگر اقتدار منصب پاپی به طرزی مشهود در بناهای باشکوه، یادمان‌ها و نشانه‌های فناناپذیری که انگار به دست خود خدا بنیاد نهاده شده‌اند به نمایش درآید، دین از نسلی به نسل دیگر رشد خواهد کرد و تقویت خواهد شد و مورد پذیرش و تکریم همه جهان قرار خواهد گرفت. افزون بر آن، نیکولاوس از دانشوران سراسر ایتالیا دعوت کرد در روم زندگی و تدریس کنند. جی اچ پلامپ می نویسد: فیلسوفان، سخنوران، شاعران، تاریخ نگاران، زبانشناسان، نحویون و معلمان لاتین و یونانی همه در کاخ جدید واتیکان که نیکولاوس در حال بنای آن بود مورد استقبال قرار گرفتند. سایر پاپ‌های دوره رنسانس از نیکولاوس پیروی کردند. پیوس دوم 1458 تا 1464 که حامی مطالعات کلاسیک بود، به بازسازی روم ادامه داد. پاولوس دوم نیز چنین کرد. سیکستوس چهارم که هدفش این بود که روم به مسابقه پایتخت فرهنگی با فلورانس رقابت کند، بسیاری از تعهای ناتمام نیکولاوس را به اتمام رساند. در زمان سیکستوس نمازخانه معروف سیستین ساخته شد که بعدها میکلانج سقف آن را نقاشی کرد. سیکستوس همچنین بندرگاه روم را بهسازی و کانال‌های باستانی روم را تعمیر کرد تا بار دیگر بتوانند آب را به شهر انتقال دهند و استحکامات بیرونی روم را نیز تقویت کرد. او 1000 کتاب دیگر به کتابخانه که نیکولاوس برپا کرده بود افزود و سفارش ساخت کتابخانه جدید به سبک کلاسیک را برای جا دادن کتاب‌های بیشتر داد. پاپ‌ها در احیای شکوه و زیبایی شهر تنها نبودند. کلیسا، کاردینال‌ها و دیگر مقاماتش را از برخی از ثروتمندترین و قدرتمندترین خاندان‌های ایتالیا و اروپا جذب می‌کرد. این مردان که به زندگی در ناز و نعمت عادت داشتند و همواره ثروت را با قدرت برابر می‌دانستند، کاخ‌هایی در مقیاس بزرگ بنا کردند. کاردینال‌ها رودریگو، بورگیا، الکساندر ششم، پیترو، باربا، پاولوس دوم و معاصرانشان اقامتگاه‌های باشکوهی بنا کردند که برای جا دادن بیش از 200 خدمتگزار فضای کافی داشتند. چرا که ساکنان خانه یک کاردینال شامل مباشران، مهتران، قصابها، خیاطها، آشپزها، سردفترها و کارمندان متعدد دیگر می شدن. با وجود این و با تمام ساختمانهایی که پاپها و کاردینالهایشان بنا کردن، روم تا رسیدن به حد رقابت با فلورانس راه درازی پیش رو داشت. قرن 15 که به پایان رسید، شهر هنوز به عظمت بی‌رقیب دست نیافته بود. تاریخ‌دان پیتر پارتنر می نویسد روم با تمام تقلیدهایش از امپراتوری قیصرها و با تمام نمایش باشکوه روحانی یه اقامتگاه‌های کاردینال‌هایش تنها یک دهکده بزرگ قرون وسطایی بود که بوی گاو و یونجه می‌داد. خطر ترک‌ها. مشکلات سیاسی گوناگون دست به دست هم دادند تا توجه پاپ‌ها را از بازسازی روم دور کنند. مهمترین مشکل در میان این مشکلات خطر تازه تهاجم از شرق بود. در سال 1453 قسطنطنیه به دست ترکای عثمانی سقوط کرد و سپاه عثمانی ایتالیا را در معرض تهدید قرار داد. این سپاه تا سال 1456 شهر یونانی آتن را تسخیر کرده بود و در ظرف چند سال تمام یونان تحت سلطه ترک ها قرار گرفت. سربستان، بوسنی، هرزگوین و آلبانی که بین قسطنطنیه و ایتالیا قرار داشتند، یکی پس از دیگری به دست سپاه عثمانی سقوط کردند و مسلمانان وارد کشمکش با ونیز بر سر تسلط بر راه‌های تجاری پرسود آدریاتیک شدند. در واکنش به خطر ترک ها، نیکولاوس همه فرمانروایان مسیحی اروپا را به دست دادن به یک جنگ صلیبی فراخواند، اما هیچگاه حمله یک پارچه به ترک ها صورت نگرفت. کشورهای اروپای شمالی که دل مشغول ملت سازی بودند از پشتیبانی خودداری ورزیدند. تلاش‌های نیکولاوس پنجم برای به راه انداختن جنگ صلیبی در متحد ساختن ایتالیا موفق‌تر از کار درآمد. او از دولت شهرهای در حال جنگ ایتالیا خواست در برابر خطر ترک‌ها با یکدیگر از در صلح برآیند. نخستین ثمره این تلاش معاهده صلح لودی در سال 1454 بین میلان و ونیز، رقیبان سنتی بر سر ثروت و قدرت در شمال ایتالیا بود. در ظرف یک سال پس از سقوط قسطنطنیه، دیگر شهرها و دولت شهرهای بزرگ شروع به پیروی از سرمشق میلان و ونیز کردند و اتحادیه ایتالیا را تشکیل دادند. فلورانس در اوت 1454، ایالت‌های پاپی در نوامبر و ناپل در ژانویه 1455 به این اتحادیه پیوستند. اعضای اتحادیه پیمان بستند که برای 25 سال با یکدیگر نجنگند و در صورت حمله از خارج از یکدیگر پشتیبانی کنند. افزون بر آن قرار شد برخی اعضا نظیر ونیز، میلان و ناپل ارتش دائمی داشته باشند تا مانع از تهاجم از خارج شوند. گرچه این اتحادیه صلح را به طور کامل در ایتالیا حفظ نکرد، بیشتر نبردهای میان دولت شهرها متوقف شد که به پاپ ها اجازه داد بخشی از توجه خود را بر تهدید از شرق متمرکز سازند. اما همانطور که بعداً معلوم شد، تهدید خطرناکتر از جانب همسایگان اروپایی ایتالیا بود. تهاجم فرانسوی ها به ایتالیا. خطر ترک ها ایتالیا را گرفتار چند دهه آشوب کرد. گرچه عثمانی ها حمله نکردند، بهانه برای سپاهیان دیگر فراهم آوردند تا به سرزمین های ایتالیا بتازند. در 1494 شارل هشتم پادشاه فرانسه به بهانه جنگ با ترک‌ها به ایتالیا حمله ور شد. برای شارل دلایل خوبی برای حمله به ایتالیا وجود داشت. او علاوه بر بهانه قرار دادن خطر ترک‌ها برای حمله به جنوب، مدعی وراثت پادشاهی ناپل از طریق جدش نیز بود. از آنجا که ایتالیا کشوری یک پارچه نبود و دولت شهرها غالباً با هم اختلاف و رقابت حسودانه داشتند، او میپنداش به آسانی بر این سرزمین‌ها غلبه خواهد کرد. از این رو شارل و سپاه فرانسه در پاییز 1494 از کوههای آلپ گذشتند و به ایتالیا حمله ور شدند. از آنجا که میلان و ایالت‌های پاپی از شارل حمایت می‌کردند، به هنگام عبور سربازان فرانسوی از قلمرو آنها نسبتاً آسیبی به آنها نرسید. فلورانس نیز تسلیم فرانسوی‌ها شد و شارل به فرانسوی‌ها کمک کرد تا مدیچی را عزل و حکومت جدیدی به ریاست یک راهب اصلاح طلب به نام جیرولامو ساونارولا برپا کند. شارل فلورانس را به دست ساونارولا سپرد و به طرف جنوب به سوی ناپل حرکت کرد، که در پایان قرن 15 تحت حاکمیت شاه آلفونسوی دوم اشرافزاده اهل ناحیه آراگون اسپانیا بود. آلفونسو و پسرش فرانتینو از برابر سپاه فرانسه گریختند و شارل بدون جنگ این پادشاهی را تسخیر کرد. اما شاه فرانسه و سپاهش مدت زیادی در جنوب باقی نماندند. مردم ناپل خشمگین از اینکه فرانسوی‌ها داشتن به اموالشان دست اندازی و مناسب حکومتی را اشغال می‌کردند، بر ضد سپاه اشغالگر سر به شورش برداشتند. شارل عقب نشینی کرد و راه طولانی بازگشت به کشورش را در پیش گرفت و در 1498 در فرانسه درگذشت. آلفونسو با حمایت آراگون و کاستیل، یک ناحیه دیگر اسپانیا در ناپل، به قدرت بازگشت. گرچه دوره اشغال شارل کوتاه بود، توجه فرانسوی ها را به ایتالیا افزایش داد. در سال 1499 لویی 12 جانشین شارل دست به حمله دیگری زد. هدف لویی تصرف میلان بود. اتحادهای ایتالیایی در برابر این تهدید بیدرنگ تغییر جهت دادند. ناپل که در جریان نخستین تهاجم دشمن میلان بود، پذیرفت که در دور نگه داشتن فرانسوی ها از ایتالیا از میلان پشتیبانی کند. فلورانس و ایالت‌های پاپی با فرانسه متحد شدند. ونیز که در گذشته بی‌طرف بود، به خاطر رقابت حسادت آمیزش با میلان قبول کرد که به لویی کمک کند. لویی در ماه اوت بر این دوکنشین مسلط شد و لودویکو رئیس میلان به اتریش گریخت و در آنجا 6 اقامت گزید تا سپاهی فراهم آورد و سرزمین مادریش را باز پس گیرد. اما حمله او به لویی فاجعه بار بود. لودویکو اسیر و در فرانسه زندانی شد و به سال 1508 در همانجا درگذشت. در اوت 1515 فرانسیس اول جانشین لویی سپاه مدافع میلان را شکست داد و دوک میلان شد. سپس متوجه ایالت‌های پاپی شد، اما به جای جنگ با پاپ وارد مذاکره شد و شهرهای ایتالیایی پارما و پیاچنسا را که تحت تسلط پاپ درآمده بودند به دست آورد. تا 1516 تمام شمال ایتالیا به طور مستقیم یا غیر مستقیم تحت کنترل فرانسوی ها قرار گرفته بود. در جنوب ناپل هنوز تحت فرمانروایی اسپانیایی ها بود. در ایتالیای مرکزی ایالت های پاپی تحت کنترل پاپ مدیچی لئوی دهم پسر لورنتسو باشکوه بودند. بازگشت مدیچی. خاندان مدیچی نیز در فلورانس به قدرت بازگشت. ساونارولا در 1498 اعدام شده بود و از پی مرگش خاندان مدیچی بار دیگر برای کسب قدرت کوشید. آنها با حمایت اسپانیایی ها و پاپ به شهر بازگشتند. جولیانو د مدیچی با کمک پیاده نظام اسپانیایی قدرت را به دست گرفت. در سال 1516 که جولیانو درگذشت، لورنتسو پسر پیرو زمام امور شهر را به دست گرفت. لورنتسو دوک اوربینو برخلاف پدر بزرگش لورنتسوی باشکوه راضی نبود که به طور غیر رسمی بر فلورانس فرمانروایی کند. او آشکارا حکومت کرد و تمام عرصه‌های زندگی فلورانسی ها را تحت کنترل درآورد. به نوشته تاریخدان جی آر هیل، در دوره لورنتسو این خاندان حتی در دعاوی حقوقی دخالت میکرد تا به نفع مدیچی ها حکم بگیرد. گام‌هایی برداشته شد تا مبلغان مسافری را که ممکن بود به تقلید از سبک ساونارولا پیام او را زنده کنند به شهر راه ندهند. اگر شنیده می‌شد که کسی علیه خاندان مدیچی حرف می‌زند، با خطر تبعید مواجه می‌شد. نیکولو ماکیاولی کتاب مشهورش شهریار را که در 1513 نوشته بود به همین لورنتسو دوک اوربینو اهدا کرد. کتاب و نویسنده هر دو محصول فلسفه کلبی هستند که پی تهاجم فرانسوی ها به ایتالیا پدید آمد. ماکیاولی نیکولوی جوان در سال 1469 به دنیا آمد و در دوران حکومت لورنتسوی باشکوه بزرگ شد و مزیت‌های یک فرمانروای مقتدر را به چشم دید. او همچنین آنقدر زنده ماند تا شاهد باشد که یک حکومت مقتدر چگونه ممکن است بر اثر بیکفایتی نابود شود. او که شاگرد انسانگرایان بود به گذشته رو کرد تا دریابد که فرمانروا باید چه خصوصیاتی داشته باشد تا حکومت را قوی و سالم نگه دارد، به طوری که بتواند از کسانی که در لوایش به سر میبرند بهره مند شود. او با بررسی نسبتاً دقیق تاریخ گذشته و معاصر ایتالیا به این نتیجه رسید که تنها یک دیکتاتور بی‌رحم میتواند ثبات مورد نیاز برای تأمین امنیت دولت شهر او را فراهم آورد. از نظر ماکیاولی هدف یعنی دولتی امن و با مدیریت خوب وسیله را توجیه میکرد، وسیله‌ای که ممکن بود شرافتمندانه یا رذیلانه، بخشنده یا آزمندانه، ظالمانه یا مهربرزانه باشد. او از جمله نوشت که برای فرمانروا مهمتر آن است که از او بترسند تا به او عشق بورزند و مهمتر آن است که با فضیلت بنماید تا اینکه با فضیلت باشد. این گسست آشکار از اندیشه سنتی انسانگرایی بود، واقعیتی که ماکیاولی متوجه آن بود. با این همه آن را ضروری می انگاش. او در شهریار نوشت: من از اصولی که پیشینیانم پی ریختن به کلی فاصله می گیرم. اما از آنجا که قصد من نوشتن چیزی مفید برای خواننده دقیق است، فکر می کنم برگشتن به حقیقت عملی موضوع اثر بخشتر است، چرا که بین روش واقعی زندگی مردم و روشی که باید مطابق آن زندگی کنند تفاوت بسیار است. رنسانس پسین که ماکیاولی بخشی از آن بود، دوره کشمکش و درگیری در ایتالیا بود. آزمندی و حسادتی که دولت شهرهای ایتالیایی نسبت به یکدیگر احساس می‌کردند، مهاجمان را به این شبه جزیره کشانده بود. سادگی و شادابی که خصلت ویژه شکوفایی آموزشی و فرهنگی رنسانس نخستین بود، جای خود را به نگرشی به زندگی داده بود که عملی اما فاقد آرمان‌های فضیلت، حکومت جمعی و قهرمان پروری بود. انسانگرایی به دنیا مداری سکولاریست تحول یافته و پاپ‌ها و شهریاران به یکسان در پی قدرت و ثروت بودند.
شنوندگان ارجمند، به پایان برنامه امروز نزدیک شدیم. از اینکه تا لحظه ما رو همراهی کردید سپاسگزاریم. تا فرصت دیگر شادکام و سرفراز باشید. ترانه قناری با صدای شهلا سرشار.
خروشانم که جوشد هزاران بار اگر کوبد سرم بر سنگ ساحل ها، تو خواهم رسید و خواهم تو را یک روز خواهم دید، جرس فریاد خواهد زد که بربندی
دوباره. هر جا باشی برات چه فرقی داره، زیر پرت نشسته آسمون مرزی نداره، واسه تو دنیا خوش به حالت که ما و من نداری، تو مثل من درد وطن نداری. قناری جون بخون بخون دوباره، هر جا باشی برات چه فرقی داره،